مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شام جمعه 29 می. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس بعد از مذاکرات درباره قرض مسکو گفته است کشورش نباید دیگر به روسیه گردن کچ کند. لوکاشنکو به حکومت خود گفته است در این زمینه کار با روسیه پیش نمی رود و بلاروس خوشبختی خود را باید در قسمت دیگری سیاره جستجو کند. این سخنان رئیس جمهوری بلاروس در حال صدا داد که الکسی کودرین وزیر مالی روسیه در جریان بازدید خود گفت مسکو دادن 500 میلیون دلار قرض به مینسک را به تأخیر می اندازد. در این لحظه ها باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به طور مختصر برنامه خود را درباره حفظ کامپیوترهای آمریکا از حمله های اینترنتی باید ارائه کند. انتظار می رود که وی تأسیس یک بخش خصوصی و حفظ کامپیوترهای حکومتی در کاخ سفید را اعلان کند. هر روز هزاران حمله از طرف هکرها به کامپیوترهای آمریکا سرازیر می شود. امروز در دوشنبه در ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا و هیئت نمایندگی تاجیکستان، مسئله های انرژی آبی، اداره امور مربوط به ذخایر آب، برچیدن مینه ها در قلمرو تاجیکستان و جلب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان بررسی شد. به هیئت سه‌گانه اتحادیه اروپا یان کوهوت، وزیر امور خارجه جمهوری چخ که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، کارل ایلت، وزیر امور خارجه شوئدیا و پر مورل، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی شاملند. همراه خان ظریفی، وزیر امور خارجه تاجیکستان، بعد از ملاقات با روزنامه نگاران گفت سرمایه گذاری در تاجیکستان همانا کافی نیست.
ما فکر اون رویشی که ما داریم امروز از گپ با کارهای عملی گذاشتن در کار و امکانیت های سرمایه‌گذاری در تاجیکستان وجود دارد و باید اونا اجرا عملی کنید.
در پاسخ یان کوهوت، وزیر خارجه جمهوری چخ گفت اتحادیه اروپا آماده است در بخش تهیه برنامه های همکاری انرژی به تاجیکستان کمک کند. قرار است در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات سه‌گانه اتحادیه اروپا با وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان و قرغیزستان، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان با کاری خود آغاز کند. انتظار می‌رود که در ملاقات برنامه فعالیت اتحادیه اروپا در کشورهای آسیای مرکزی برای مبارزه با گسترش مواد مخدر بررسی شود. این برنامه سال‌های 2009-2010 را در بر می‌گیرد. بررسی همکاری های منطقه‌ای، تأثیر بحران سرتاسری مالی به اقتصاد و رشد بخش های انرژی نیز در دستور روز ملاقات قرار دارد. مقامات رسمی ولایت یا استان سیستان و بلوچستان ایران امریکا را متهم کردند که در پس انفجار مرگبار مسجد در جنوب شرق این کشور افرادی به اصطلاح استخدام کرده امریکا قرار دارند. جلال سیاه، مقام ارشد در دفتر استان مذکور گفت ادعا می شود که در این حمله 3 نفر دست دارند و گفت آنها بازداشت شدند و به اصطلاح افراد استخدام کرده امریکا می باشند. استاندار سیستان و بلوچستان قبلا گفته بود که در انفجار مسجد زاهدان، مرکزی اداری این استان، 19 نفر کشته، بیش از 125 نفر نمازگزاران جراحت برداشتند. در ولایت سمره روسیه 15 نفر مقامات رسمی از دیپلم‌های جعلی دانشگاه استفاده کرده‌اند تا صاحب کار شوند. عظمت منبتوف از دفتر دادستانی ولایت سمره به رادیوی آزادی اطلاع داد که شماره چنین افراد در حکومت‌های محلی می‌تواند بیشتر از این باشد. این 15 نفر تا حال در ریاست معماری، ریاست بهداشتی و ریاست منازل زیست کار می‌کردند. یکی از آنها معاون شهردار کراسنوگلینسکی بوده است. دادستانی ولایت سمره از شهرداری سمره خواسته است که قراردادهای کاری این 15 نفر را لغو کند. روز یکشنبه در جمهوری جدایی‌خواه اسیتای جنوبی که استقلالیت آن را تنها روسیه و نیکاراگوا به رسمیت شناختند، انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود. برای شرکت در انتخابات 4 حزب نام‌نویس شده‌اند، ولی مقامات انتخاباتی تنها 2 حزب را که مخالف ادوارد کاکایتی رهبر این جمهوری جدایی‌خواه می‌باشند، به انتخابات راه نداده‌اند. تحلیلگران می‌گویند کاکایتی می‌خواهد این انتخابات را برای به دست آوردن اکثریت در پارلمان استفاده کند، زیرا آن برای وارد وارد آوردن تغییرات در قانون اساسی به درد می‌خورد. در صورت وارد آوردن چنین تغییرات وی می‌تواند بار دیگر خود را نامزد به مقام ریاست جمهوری پیشبری کند. شنوندگان گرامی با ما باشید، حالا برنامه آینده ساز پخش می‌شود.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ساز، ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
ولی برنامه آینده ساز است و سالون عزیز خوش آمدید به ویژه گفتاری خودتون. شالگو خوجا هستم امروز در خدمتتون، البته تنها نه بلکه با اتفاق همکاران دیگرم فیروز، قمر و حرم گل. امیدوارم خوش و صحت و سلامت هستید و هفته درسی و کاری رو به مشکل و خوب پسی سر کردید. اگر چنین هست پس برنامه امروز رو شروع میکنیم، چون همیشه نخست با سرخطی گزارش هایی که تا نیم ساعت دیگر با هم میشنویم شینوس میشیم، با اجازه شما البته. دانشگاه اینترنتی خانگی تحصیل میکنید و صاحب دیپلم میشوید. کم توجهی جوانان تاجیک به تحقیق رساله های علمی. کنسرت خیروی ستاره های تاجیک، کی، در کجا و با کدام هدف؟ اما دوستان عزیز، فکر میکنم این لازم وافق است که یک ترانه بشنویم و پس آن بپردازیم به بررسی موضوع های آینده ساز.
ای پاری کپکی داری من دیگارم تو دیگاری، شکری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، ای پری کپی داری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، دل بری لک شکری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. جان سی مزاری تو اختاری، تو میتری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، در گردانت درو مر جان سی مزاری.
دوستان عزیز، اینجا خوشخبری داریم برای آنهایی که خیلی میخواستن متخصص امور تجارت و فناوری های موثر باشند اما بنابر کمبود مبلغ و یا نداشتن شرایط دیگری برای تحصیل در خارج، آرزویشان را عملی نشده میحسابیدند. اینک کنسولان حالا شما میتوانید حتی از منزل خود بیرون نرفته صاحب مدرک تخصصی شوید. گپ سر این که اخیراً در امریکا نخستین دانشگاه بین‌المللی اینترنتی تاسیس یافته گفته میشود، بیشتر برای خوشمندان از کشورهای در حال رشد نگرانیده شده است. اسم این تعلیمگاه اینترنتی دانشگاه مردمی است و خوشمندان تنها برای نمونوی شدن در این دانشگاه باید از 15 تا 50 دلار و همچنین از 10 تا 100 دلار برای سپردن سنجش و امتحان ها پرداخت کنند که این مبلغ نیز نهایی نبوده و وابسته به وضع اقتصادی کشور میتواند بالا و پایین باشد. مؤسسی دانشگاه مردمی آنلاین یک تاجر یهودی شهر شف است که گفته است با این وسیله میخواهد با جوانان کمک کند که امکان تحصیل در دانشگاه های معمولی را ندارند. به گفته شهر شف، در جهان صدها میلیون نفرانی هستند که مکتب میانه را ختم کرده و با سبب های مختلف دسترسی به گرفتن معلومات عالی را ندارند. این تاجر برای راه اندازی دانشگاه اینترنتی میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است و نقشه دارد برای رشد این برنامه باز 5 میلیون دیگر را از حساب مبلغ گذاران مستقل راه اندازی نماید. در دانشگاه مردمی علاقه 150 نفر داوطلب از 35 کشور جهان نامنوی شدند و مؤسسه دانشگاه قصد دارد در 4 سال دیگر شماره دانشجویان را تا 15000 برساند. فعلا این دانشگاه تنها از روی دو اختصاص، اداره تجاری و فناوری های موثر، دانشجویان را قبول میکند و تعلیم پورا با زبان انگلیسی صورت میگیرد. در همین حال اسامالدین عطایف، رهبر اساسیه دسترس کننده گون اینترنت در تاجیکستان، میگوید تاسیس همچنین دانشگاه آنلاین میتواند رقیبی سخت برای دانشگاه‌های معمولی باشد
و دانشگاه‌های تاجیکستان که با تکنولوژی پیشتر کار خود را پیش برده ایستادند به دانشجو میمانند و شاید این سبب همان شود که صفت تعلیم را بالا برند و مبلغی که به دست میورند شاید برای بهتر نمودن زمینه تعلیم روان نمایند و از جمله تطبیق این تکنولوژی اینفورماسیونی کامونیکاسیونی رو در دانشگاه‌های خود جدی‌تر به این تطبیق اهمیت دهند و مبلغ بیشتر به همین تطبیق روان نمایند.
با گفته از امیدین عطایف، اون مبلغی که امروز دانشجویان برای تحصیل در مکاتب عالی کشور صرف میکنند و دانش و ملکه قضایی نمیگیرند، با این مبلغ آنها راحت میتوانند کامپیوتر خریداری کرده و به اینترنت پیوست نمایند و بواسطه در خانه تعلیم بگیرند. زیرا با گفته مصاحبه ما، برای دسترسی داشتن به موادهای تعلیمی دانشگاه حتی استفاده از کانال خرد اینترنت کفایه است.
درباره یک گروه جوانان گپ میزنیم که خواهش تحصیل کردن دارند، دانشجویان دانشگاه‌های تاجیکستان که شمارشان از 150,000 زیاد است. من تنها فرض کردم پول تحصیل رو در نظر بگیرم، اگر تصور کنید پول هر روزه رفته آمدنم به نظر گرفته شود، حتی اونا میتونن از این صرفه کرده کامپیوتر خرن، از اون خدماتی که دسترس کنندگان اینترنت میرسونند. این روز قریب همه دسترس کنندگان اینترنت خدماتی نسبتا به پول دارند. فرض کردیم توسط یک نوع رقم معین تلفن شما زنگ میزنید و از خدمت اینترنت به پول استفاده میبرید. و همین روهای برای جوانان تاجیکستان نیز دسترس است.
سیمنا، ما در این موضوع با چند دانشجو از مکاتب عالی کشور هم صحبت شدیم. به نظر آنها تحصیل در دانشگاه‌های اینترنتی نظر به مؤسسه‌های معمولی تعلیمی در شرایط کنونی خوبتر است، زیرا هم خرج کمتر دارد و هم تعلیم بهتر.
فکر من همش سوزه که هم در خانه میشینند و هم دانشجو هم میآموزد، هم درسایی که پرکتیسی که همش مثلا از کامپیوتر از جوشیش از تمام جهان ممکنه، مثلا از آمریکا تاجیکستانی ها در امریکا رفتن همی خونن از جای شیشت های دانشگاهی امریکا را تمام میکنن. سوز نیست من؟
بله، خود شما حوزی تحصیل میکنید یا گنجو؟
من در دانشگاهی روسی تاجیک اسلاویانی تحصیل میکنم، دویم کورس در اقتصادچی برنامه ساز. دانشگاهی خودم را تمام میکنم، ممکن اگر چی شود از دیگر بود از دانشگاه اینترنتی استفاده میبرم.
گفتنیست دانشگاه مردمی حال حاضر در شهر پسادنی کالیفرنیا با قید گرفته شده است. شهر شف کوشش دارد دانشگاه آنلاین را در مقامات آمریکا رسما نامنویس کند تا اینکه مدرک تخصصی این دانشگاه هویت رسمی را به دست آورد. ضمن مجله فوربس تحصیل در آمریکا را گرانترین در جهان عنوان کرده است. به نوشته فوربس، تعلیم در قیمتترین دانشگاه ایالات متحده آمریکا، دانشگاه جورج واشنگتن، به نظر داشته قیمتی موادهای تعلیمی و بود و بوش در این کشور بیش از 40,000 دلاری آمریکایی بوده است. همسالان عزیز، برنامه آینده ساز را از موج رادیو آزادی میشنوید. ضمناً این شب روز اکثر خطرنندگان مکاتب عالی کشور در پی سپردن امتحان دولتی و حمایه رساله‌های دیپلمی سرتشویشند. در همین حال همکاری ما در سوخت خمر احرار میگوید امروز آموزگاران از کم توجهی دانشجویان به نوشتن و تحقیق رساله علمی نگرانی میکنند، زیرا به گفته مصاحبان وی تعدادی اکثر خطرنندگان کوشش دارند هر چه زودتر تحصیل در دانشگاه را پایان برند و اصلا در فکر ادامه تحصیل و انجام تحقیقات علمی نیستند. سببش رو همکاری ما قمر احرار در گزارشش برای ما و شما روشن میکند.
عبدالرفیق یکی از هزاران دانشجویان است که سال پنجم تحصیل در دانشگاه را با رشته آموزگاری ختم میکند. با گفته عبدالرفیق، حالا دوره نهایی تحصیل در دانشگاه است و پس از سپاریدن دو سه امتحان دولتی در دانشگاه میانی همسبقانش تحصیل را جنبست می نماید. با گفته مصاحبم، عدم شرایط در دانشگاه ها وضع اجتماعی عالمان جوان شوق او را دور از تحقیق رساله دیپلمی و علمی در دانشگاه کرده است.
اکنون حاضر مثلا همین شرایطی حاضر را بینید، اگر همین عالمان جوانی که مثال حاضر کار به عهده دارن. این معاشی که حاضر مثلا برای معلمان میتیاد نهانقدر مثلا برای زندگی نمیشد.
نظر به اطلاع منبع های رسمی در سال جاری کم یا بیش از 4000 دانشجو 7 دانشگاه عالی ولایت سغد را ختم میکنند که از جمله آنها بیش از 1000 نفر از بخش های مربوط به آموزگاری هستند. تعداد زیادی از این ختم کننده ها هوس ادامه تحصیل و تحقیق علمی ندارند و کوشش دارند تا هرچی زودتر تحصیل در دانشگاه را پایان دهند. ایده از کارشناسان نپرداختن اکثر دانشجویان به کارهای علمی را به یک چند عامل ربط می دهند. آنها می گویند که نظام یک رنگ تعلیم در دانشگاه ها هوس کم و از این ناخوب اجتماعی عالمان جوان سبب شده است تا دانشجویان از تحقیق علمی پرهیز کنند. فاروق تورسونوف مدیر کافدرای جامعه شناسی دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان در شهر خوجند میگوید ناکفایتی استیپندیای اسپیرانتان و ابزای اقتصادی اجتماعی عالمان جوان یک مانع اصل در راه ادامه تحصیل جوانان است. فاروق تورسونوف میگوید
این چیز به مشاهده میرسد که بسیاری دانشجویان خوشمند هستند که امتحان سپرند و از این کار در کنار باشند. البته هستند دانشجویان لایقمند که خودی دانشگاه اهمیت سوز دیاند که من بعد در وقتی کورس پنجم شدن دانشجو با یک صلاحیت کسبی خود به این چیز دست زنند. به فکر من البته این معمای دامندار است.
ولی به هنگامی صحبت میانی جوانان عیان گردید که نه همه خود را بی‌مرام از علم و عرفان میشمارند. مصاحبم الهام از اسپیرانتان رشته ادبیات شناسی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف میگوید وابستگی انسان با علم مثل پیوندی با ذات حق است که می افزاید مصاحبم از این پیوندی در زندگی بهره ها خواهد برداشت.
بعد از ختم دانشگاه که آنجا من رساله دیپلمی را نیز حمایه کردم و به اسپیرانتورای دانشگاه نیز کار علمی کرده ایستادم. ان شاء الله خدا توفیق دهد این کار ما به جای میرسد و من میگویم که کسی که با علم کار میکند، کسی که مثلا رشته علم رو انتخاب میکند، خداوند او را هیچ وقت بی بهره و بی نصیب نمیماند.
همچنین کارشناسان سبب این وضع را در ترک فعالیت و هجرت آموزگاران میبینند که آن به بالا برد نیروی علمی در دانشگاه ها به تاثیر نمانده است و از این لحاظ شوق دانشجویان را در انتخاب به پیشه های محققی کاسته است. قمر احرار، برنامه آینده ساز رادیوی آزادی، خوجند.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از آلماتی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
آدرسی ایمیل ما
تنها برای شما
oyandasoz@rerl.org. با ما در تماس باشید،
همراه
باشید.
باید گفت اگرچه در دوی و سه سال اخیر با افزودن شماری شرکت‌های موبیلی و رقابت میان آنها برای استفاده برندگان شرایط وسیع خدمت رسانی‌های خوب و نسبتاً ارزان فراهم آمده است، اکثر جوانان حتی از تلفن‌های معمولی و خانگی خود تلفن‌های موبیل را برتری داده بیشتر استفاده می‌کردند. اکنون بحران سروسری مالی و سری وقت نگرفتن حق مزد و معاش کم آنها را نیز وادار کرده است از مصرف زیاد تلفن‌های همراه خودداری کنند. زرنگز در این مورد با مسئولین شرکت‌های موبیلی و استفاده برندگان صحبت کرده است که حالا رو میشنویم.
امید کارمند یکی از شرکت‌های خصوصی کشور موسوم به اوریون مدیا میگوید با تقاضای کار او از تلفن همراه زیاد استفاده میکند. معمولاً خرج یک ماهه تلفنش بیش از $10 را تشکیل میداد، اما در یک ماه اخیر او برای صحبت‌های تلفنی همگی 10 سومونی صرف کرده است و تلفن موبایل او حالا فقط امکانی قبول زنگ‌ها را دارد. امید میگوید تا چند ماه است در پی بحران مالیوی حق مزد خود را سری وقت نمیگیرد، همچنین مزد کارش کم شده است، بنابراین او مجبور است اکنون در همه کار به ویژه در استفاده ای موبیل صرفه‌کار باشد.
از روزی که معاش قفوزت پول نموند در کیسه، تلفن ما بالانس ندارد، یعنی زنگ برآمد نمی شود و این مشکل ایجاد کرده در فعالیت شخصی و خودی کارخانه. خوب از این چی می آید؟ قرضدار می شیم از سبب اون که معاش سری وقت گرفتن نمی توانیم، یا که می گیریم نیمش می گیریم، یا پرابلم های خونه می گیریم. خب همین خیر خود ما از 350 سومون قرضدارو رهبری و رفتن اومدن. خوب این تلفن یک طرف دیگر، دیگر پرابلم یک طرف دیگر.
واقعا با وجود فعالیت شرکت های زیادی مخابراتی و افزودن رقابت و خدمت رسانی های مختلفی امتیازناک و ارزان، استفاده برندگان تلفن موبیل بازم مثل 3 سال قبل که خدمت خدمت‌رسانی شرکت‌های مخابراتی چندان دسترس نبودند، از تلفن‌های دستی خود زیاد استفاده نمی‌برند. مثلا مشتری با شخصی در کاری تماس گرفته، خواهشی به او بازپس زنگ زدن را می‌کند تا بعداً بدون خرج از کیسه خود صحبت نماید و اکثریت کوشش می‌کنند در 10 ثانیه رایگان مقرر شده صحبت را انجام دهند. بهرالدین نجم‌الدین رهبری کل شرکت مخابراتی ایندیگو که امروز در بازار علاقه کشور با بیش از 1 میلیون مشتری فعالیت داشته است، میگوید تا چند ماه اخیر استفاده دقیقه ها از سوی مشتریان به فرق از سالهای قبلی 17% کاهش یافته است که این با کار شرکت هم به تاثیر نمیموند. ولی با این همه آقای نجم‌الدینوف میافزاید آنها فعلا امکان پایان بردن قیمت خدمت رسانی را ندارند.
نرخ بود ارزان تر اگر اثر شرکت ها موبیلی و کرده بذارند، یعنی که بازار را یعنی که قسمی در اومالی اونها تماما کوست میشد و به این به مفید دستن دوری از شرکت ها و عدد افانده میتوند.
بریدی نجم‌الدینوف میافزاید فعلا با کم کردن خراجات و براهموندن چند طرفه امتیازناک آنها تلاش دارند از تاثیر عمیق بحران شرکت را نگه دارند، اما با ادامه وضع و در حالت ضروری میگوید او این شرکت شمار کارمندانش را کم خواهد کرد. بیگ زهوروف معاون وزیر علاقه کشور هم میگوید آنها فعلا یگانه راه کاهش تاثیر بحران مالیوی به شرکت های مخابراتی را در صرفه کار بودنی آنها میداند. آقای زهوروف میگوید با وجود تاثیر بحران تا به حال یگان شرکت مخابراتی تاجیکستان از فعالیت نمانده و به اختصار کارمندان شروع نکرده است.
از سوی بیرونه، یعنی که از سوی ترافیک بیرونه کم شد و از این سبب تاثیر بحران اقتصادی به تلفن های موبایلی مخصوص تر را آورد و برای از جای کار به کار کردن و در ما اونقدر نبود. ما مثلا یکم مو خرج های زیادی که سابق بودن که دیده و دانسته برای اقتصادیات سوها ضرر می رسوند، ما ما رو یکم کم کردیم.
اما مسئولین شرکت MLT خدمات دیگری عرضه کننده تلفن های موبیلی میگوید که بحران مالیوی با آنها تاثیر نکرده است. گل محمد قیوم معاون رهبری این شرکت میگوید آنها در این اواخر با براه موندن خدمت رسانی های زیاد امتیازناک برعکس شمار مشتریانشان را بیشتر میکنند.
ما مشتری از 1 میلیون زیاد داریم، ما مشتری تا 500,000 داریم. انا برای مشتری ما چه خیلی که گپ دارن، همو خیل گپ میزنن با ما چیزی مولوی من چیزی باید ضرری تلان نرسونده، همو خیل اکتیار رو گذارانده استده هستیم با بسیارتر با مشتری خود نزدیکتر شده استده.
با این همه امروز در کشور شماری شرکت های عرضه کننده خدمات موبیلی نزدیک به 10 عدد است که در مجموع به بیش از 3 میلیون مشتری خدمت می رسونند. نرخ 1 دقیقه گفتگوی موبیلی در تاجیکستان از 10 تا 40 درهم را تشکیل می کند.
Oh,
سرودی دلنوزا کریمه با وزخون توجیک بود که این شب روز برای شرکت در کنسرت خیروی در مسکب آمادگی میگیرد. در این سفر دلنوزا تنها نیست، او را وزخونان دیگری توجیک از جمله بهرام غفوری، گروه سما و دیگران نیز همراهی میکنند. گفته میشود مبلغ به دست آمده از این کنسرت به کودکستان های کشور انتقال مییابد. اما تفصیلات بیشتر را در مورد برگزاری کنسرت قریب الوقوع وزخونان توجیک را همکارمون فیروز براد وعده داد که در برنامه بعدی آینده ساز گزارش مفصل تهیه و پیشنهاد میکند. ولی شما درست شنیدید، فیروز عزیز ما به خاطر همین کنسرت از نیویورک به مسکو آمده است. و حالا نخست از حال و حوال فیروز پرسون میشویم که اینقدر راهی دور و دراز را در یک مدت کوتاه طی کرده و باز هم با ماست.
سلام علیکم، سلام زیاد و گرم و صمیمی از مسکو امروز ها افتادی به همه شنوندگان برنامه آینده ساز. خوب، سفر من از نیویورک به مسکو واقعا خیلی خوب گذشت، نابسته از اون که قریب بیش از 14 ساعت من در طریق نیویورک و پاریس بعد به مسکو پرواز کردم. خوب، اگر شهلو بگویی که در سفرم که برای من جالب بود، من مشاهده کردم که علاقه در فرودگاه‌های هم نیویورک و هم پاریس و هم مسکو به بیماری زکامی خوب خیلی توجه زیاد روانه شده است. خرید مثلا حکومت پاریس با اون مهاجرانی که بیش از 10 روز در حدود فرانسه زندگی میکنند، فرماندهان ساحلی با آنها در تماس میشوند و از حال آنها خبردار میشوند. در مسکو باشد، البته من برای اشتراک در کنسرت خیریه هنرمندان تاجیک که روز 30 می برگزار گردد آمدم و همچنین در مسکو معرفی فرهنگ تاجیکستان صورت می گیرد که در آن کارمندان سفارتخانه های سخر در مسکو بوده و همچنین سازمان های بین المللی که در روسیه فعالیت می کنند و دانشجویان روس برگزار می گردد، همچنین در آن شرکت می کنند. و در این کنسرت هم هنرمندان تاجیک دیناز کریم و بهرام غفوری گروه غریب شو کمپانی شرکت می کنند. اما خبر خوش شهلا این است که دینا امون باید در این کنسرت شرکت میکرد، اما او فرزند نخستین خود را تولد کرده است و با همین سبب نمیتواند که در کنسرت شرکت کند.
اوه خب، پس ما نیز نگینا را با چونین یک روزی بزرگ تبریک میکنیم که مثلا چونین یک نعمت بزرگ برایش خداوند نصیب کرده است. خب فیروز، میبینم که مثلا خیلی رویه خوب داری، خسته نشدی نه؟
شما خسته نشدم و اما خستگی هم رو ایده عملی نمودن ایده هایی که در مسکو میخواهم اونها رو عملی سازم روز به من نیرو میبخشد. من میخواهم که در این مسکو با جوانانی موفق تاجیکی سالها در روسیه زندگی میکنند با اونها صحبت نمایم و همچنین مهاجران تاجیک میخواهم وضعی اونها رو از نو تحلیل نمایم. همه ما میدونیم که با صدر دادن زنگ آخر دوره تعطیل جوانان آغاز شد و در آغازی مردکاری بعضی از ختم کنندگان تحصیلات همگانی نیز میشود و من میخواهم ببینم که دوره مردکاری آنها چگونه شد.
خب فیروز، میبینم که نقشه های خیلی زیاد داری، اما بگو که چند روز میخواهی در مسکو بمانی و کی قرار است که دوباره به نیویورک برگردی؟
سفر خیلی کوتاه است. 5 ایون علاقه من از مسکو به نیویورک برمیگردم. بعد یک خبری خوبی دیگر است که در تاجیکستان علاقه جوانانی پیدا می شوند که آنها به بازاری تجاری روسیه به ایده های خود قدم می گذارند. مثلا در اینجا با تشبسی جوانانی تاجیک، یک جوانی 27 ساله تاجیک گنجینه، مجله تاجیکستان در اصل که تاجیکستان اریجینال نشر شده است و باری اول معرفی اون مجله هم صورت می گیرد و در این مجله این جوانی تاجیک کوشیده است که اوید با فرهنگ و اومن واقعیت تاجیکستان سخن راند و او میگه که من میخواهم نشان دهم که تاجیکان نه تنها در روسیه در بازار چیز و یکی در ساختمان ها مردی کاری میکنند بلکه بسیار نفرانی با استعداد هستند.
تشکر زیاد فیروز جان. تشکر به همکار عزیز ما فیروز براد که این همه خبرهای خوب و جالب را به گوش ما رساند. اما اینجا فرصت برنامه امروز ما دوستان عزیز به پایان میرسد. از اینکه تا این لحظه با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. اما نوشتن فکر و اندیشه های خود را راجع به برنامه آینده ساز فراموش نکنید. آدرس ایمیل ما oyandasoz@rfl.org و تلفن ما در شهر دوشنبه 224-0877. تا برنامه های بعدی آینده ساز، خدا نگهبانتان. من و تو تنو نشسته با خمار عاشقی ما در کنار هم شدیم.
چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه تحلیلی و سیاسی چشماندوز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریم دولت هستم که چشماندوز این هفته را گردانندگی میکنم. اندیجان ازبکستان دوباره در سرخط اخبار جهان قرار گرفت و این نوبت به دلیل حمله های مرگ طلبانه و انفجارها. کدام گروه ها در پشت این حوادث قرار دارند؟ نظرها از خارج و داخل منطقه به این حادثه ها. نشر گزارش سالانه اوفی بین الملل، جای تاجیکستان در این گزارش. و تعیین نخستین آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان و اگر فرصت بود از سفر عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تاجیکستان نیز خواهیم گفت. اما اندیجان، اخیراً رسانه‌های خبری عالم از تشنج پیدا کردن اوضاع در این منطقه ازبکستان خبر دادند. چون همیشه خبرها از ازبکستان زید و نقیز می رسد و در اخبار این حادثه حمله به یک پازگاه مرزی عنوان شد. اما بعدتر مقامات ازبکستان نیز رخ دادن حادثه را تایید کردند ولی گفتند که آن یک عمل مرگ طلبانه بوده است که بر اثر آن یک افسر پلیس و دو حملگر کشته شدند. با گفته مقامات ازبک این نیروها از قرقیزستان وارد ازبکستان شدند. ادعای که از سوی مقامات قرقیزستان بالفاصله رد شد. فعلا راه‌ها، انشاءات مهم و شهرهای اندیجان و اطراف آن زیر نظارت نیروهای امنیتی ازبکستان قرار گرفته و خبر از ناآرامی‌های بیشتر نرسیده است. ولی رد و بدل‌ها در مورد زمینه‌های این حوادث و کارگردان‌های پشت پرده آن و حدس و گمان در اطراف آنها همچنان ادامه دارد. و از همه مهم به دنبال این حوادث حفاظت مرزها در میان کشورهای منطقه تقویت یافته است که به صورت طبیعی نقش در زندگی روزمره مردم خواهد داشت. همکارم میرزای سلیمپور نگاه دارد به تاریخچه این حوادث، جریان آن و نظرهای هم در مورد آن.
با وجود گذشت چند روز از آن حوادث، واقعیت آنچه که آن شب و روز در ولایت اندیجان ازبکستان گذشت همچنان مرموز باقی میماند و هنوز روشن نیست که در پس آن همه کی می ایستاد. دادستانی کل ازبکستان با نشر یک بیانیه رسمی اعتراف کرد که شب 25 به 26 می یک پاسگاه عمومی داخله در درآمدگاه شهرک خان‌آباد واقع در تقریبا 80 کیلومتری شهر اندیجان و در نزدیکی مرز با قرقیزستان هدف حمله گروه مسلح ناشناس قرار گرفته. حملگران که شمارشان از 2 تا 3 نفر برآورد می شود با استفاده از پرده تاریکی شب توانستند فرار کنند. این نهاد همین طور خبر داد که ظهر 26 می یک مرد هویتش هنوز شناسایی نشده خود را در چه فطرت شهری اندیجان ترکاند و در نتیجه این حمله مرگ طلبانه یک افسر ملیسه کشته و 3 رهگذر زخمی شدند. اما در حالی که تاشکند وقوع تنها یک حمله و یک ترکش و هلاکتی تنها 2 نفر با شمولی حملگر را اعتراف میکند، رسانه های مستقل از قول ساکنان منطقه در باره 2 و حتی 3 انفجار در گوشه های مختلف اندیجان و هلاکت شمولی به مراتب بیشتر افراد در حمله های اخیر اندیجان و خان‌آباد خبر میدهند. رادیوی قرقیزستان شمار کشته شدگان را 4 و رادیوی اخو مسکوی دست کم 7 نفر برآورد میکنند. با دنبال این حمله ها ازبکستان رژیم نظارت را در راه های بین ولایت این کشور از جمله در شهرهای تاشکند اندیجان شدید کرده، در شهرها و چهارراه‌های اساسی کشور و همچنین در راه های داخلی ولایت اندیجان پاسگاه های اضافی و حتی زیرپوش های نظامی نوعی BTR و BMD گذاشته است. افزایش حضور نظامیان را در کوچه های اندیجان ساکنان این شهر و ولایت نیز تصدیق میکنند. یک ساکن شهر اندیجان در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی چنین گفت:
شهرگر ماشین را کرتل
نیابد. ورود ماشین ها به شهر منع شده است. ماشین هایی را که به شهر رفتنیند از درآمدگاه اندیجان پس می گردانند. مردم مجبور است که یک مقدار پیاده رفته به ماشین دیگر بنشیند و به راه خود ادامه دهد.
آدم را چشب ماشین را در ماشین نگه اتوب کتشی یابد.
تاشکند به خاطر جلوگیری از فرار جنگیان گذرگاه‌های مرزیش با قرغیزستان را در منطقه نیز بست. دادستانی کلی ازبکستان گفت دلایلی به دست آمده حاکی است که حملگران از قرغیزستان وارد خاک ازبکستان شده اند، اما جانب قرغیزستان این ادعا را به شدت رد کرد. چولپانبک تروسبکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرغیزستان در این رابطه گفت:
"بیل افیشیال زایویلنیه о том, что группа боевиков перешла государственную границу с кыргызской стороны".
دادستانی کل جمهوری ازبکستان جهت ورود آدمان سلاح بدست از خاک قرغیزستان به مرز ازبکستان رسما اظهارات پخش نمود. این اظهارات جانب ازبکستان کاملا نادرست است و یگان پایه و اساس ندارد.
یک موضوع اصلی ورد زبان محافل این است که آیا در پس حمله های اخیر در ولایت اندیجان کی می ایستد؟ بنا به خبرها مسئولیت این حمله ها را سازمان جهاد اسلامی بر عهده گرفته است. بر اساس اظهارات نفری که خود را نماینده جهاد اسلامی می نامد، حمله شب 26 می را گروه ماوراء النهر مربوط به این سازمان به خاطر انتقام از رژیم اسلام کریموف انجام داده. به گفته او مجاهدین بدون یگان تلفات به مقر خود برگشته اند. اما بسیاری تحلیلگران با واقعیت این ادعای جهاد اسلامی شک دارند. تحلیلگر ازبک فرهاد طالیبوف گفته است کدام دلیل شایعه در دست نیست که شرکت جهاد اسلامی در این حمله ها را ثابت کند. خبرگزاری روسی اینترفاکس از تحلیلگران دیگری مسائل آسیای مرکزی نیز نقل قول میکند که برخی خود موجودیت چنین سازمان را زیر شبهه گذاشته، برخی دیگر میگویند این گروه زیر چتر خدمات امنیتی ازبکستان عمل میکند. ازبکستان جهاد اسلامی را در دست داشتن در چندین عملی تروریستی از جمله حمله های سال 2004 علیه سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در تاشکند متهم می کند. آلمان نیز این گروه را به تلاش انجام حمله ها علیه تاسیسات آمریکا در آلمان عیب دار کرده است. گفته می شود که جهاد اسلامی از بدنه حرکت اسلامی ازبکستان جدا و مستقل شده است. ضمناً انگشت اشارت تاشکند در پی حمله های اندیجان و خانآباد ابتدا به سوی همین حرکت بلند شده بود. اینترفاکس روز سه‌شنبه از قول یک منبعش در ساختارهای امنیتی ازبکستان نوشت که حمله های اخیر در ولایت اندیجان را غالباً جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان انجام داده اند. این حرکت در پایان سالهای 80 محض از همین وادی فرغانه که ولایت اندیجان نیز بخشی از همین وادی است برخواسته بود و رهبران طرفدارانش بعداً به افغانستان فرار کرده به طالبان پیوستند. عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان توانمندی های حرکت اسلامی ازبکستان را خیلی ضعیف کرد و جنگیانش به دنبال ورود نیروهای بین المللی به افغانستان سری فرار به سوی سرزمین های قبیله نشینی پاکستان آوردند. اما از سال 2001 به این سو درباره فعالیت های این گروه گزارش تقریبا به گوش نمی رسید. برخی تحلیلگران به این دلیل احتمال دست داشتن حرکت اسلامی ازبکستان در رویدادهای اخیر اندیجان را نیز بعید می دانند. تحلیلگر امریکایی الکس وطنک از جمله می گوید:
"We need to more have more facts before we put this at the door of IMU or any other regime".
قبل از آن که انگشت اشارت به سوی حرکت اسلامی ازبکستان و یا هر سازمان دیگری اسلامی یا اسلامگرا بلند کنیم، ما باید دلیل بیشتری در اختیار داشته باشیم، چون که آنها خیلی باز خاموش بودند و حتی مقامات ازبکستان و قرغیزستان طی سالهای اخیر از این مشکل جار نمی زدند.
الکس واتانکا در رویدادهای اخیر ازبکستان نقش عاملهای چون فساد و جنایتکاری و همدستی مقامات محلی امنیتی با گروههای جنایی را بزرگتر می شناسد. متیو کلیمنس تحلیلگر مسائل اوراسیا در سازمان بریتانیایی جنس انفورمیشن گروپ نیز می گوید هر نوع احتمال آشوب در ازبکستان می تواند از نارضایتی مردم از مشکلات چون سطح پست زندگی یا افزایش بیکاری برخیزد.
آن چیزی که ما میبینیم تمایل است که مدت هاست ادامه دارد، یعنی زورگویی دولت، میزان جدی فقر، میزان خیلی بلند بیکاری و نارضایتی مردم در این منطقه که نفوذ دین اسلام زیاد است همیشه خطر ایجاد میکند. این میتواند مردم را به دامن گروه های تندرو تله بدهد، چون که این گروه ها به مردمی که از حق انتخابات و دیگر راه های دموکراسی محرومند راه و واسطه های اظهار اعتراضشان را فراهم می آورند.
اما اگر دست داشتن جهاد اسلامی یا حرکت اسلامی ازبکستان در حمله های اخیر اندیجان و خانآباد چنین بعید باشد، پس به ذهن ها باز همان یک سوال برمیگردد که پس این کار کیست و در پس رویدادهای اخیر ازبکستان در واقع کی می ایستد؟
حوادث اندیجان در حال صورت گرفت که توجه رسانه ها و صاحب نظران عمدتاً به منطقه شرق تاجیکستان معطوف بود. ظرف چند هفته اخیر سر و صداهای در مورد حضور یافتن جنگیان ملا عبدالله از فرماندهان سابق مخالفین تاجیکستان در این منطقه سری زبان ها و موضوع بحث رسانه های داخلی و خارجی شده بود. ادعایی که مقامات آن را رد کردند. اما به اصطلاح برای احتیاط نیروهای هم به منطقه اعزام شد و گفته شد که عملیات کوکنار 2009 در اینجا جریان دارد. در هر صورت به عقیده کارشناسان تاجیک تشنج اوضاع در ازبکستان همسایه جای نگرانی دارد و تحلیلگران تاجیک این حوادث را به گونه پیامد اوضاع در پاکستان و افغانستان می‌دانند. طوری معلوم ارتش پاکستان علیه طالبان در این کشور عملیات گسترده را به راه مانده که همچنان ادامه دارد. و با اندیشه تحلیلگران تاجیک نیروهای از جمله اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و گروه های دیگری مذهبی تندرو در چنین شرایط تلاش خواهند کرد با منطقه های فراسوی آمونیز راه پیدا کنند. این در حال است که برخی هم میگویند حوادث اندیجان عملی دست نیروهای داخلی و دارای تفکر طالبی در منطقه است تا کاری دست کسانی که مستقیما از خارج وارد منطقه شده باشند. به هر حال این بحث را با جمع از صاحب نظران تاجیک در میان میگذارم. عبدالغنی محمد عظیم تحلیلگر تاجیک و رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیک میگوید حوادث اخیر اندیجان ازبکستان نوع واکنش زنجیره‌ای میباشد، یعنی شروع عملیات ارتش پاکستان به گفته او با تقاضای آمریکا نیروهای تندرو و افراطی را به عقب نشینی به منطقه های شمالی این کشور مجبور کرد و در این میان دهلیز وخان میتواند پیراهه برای امیدواری وارد شدن این نیروها به منطقه آسیای مرکزی باشد. آقای محمد عظیموف میگوید
مرکز یعنی گروه های تروریستی و افرادگر حاضر این خطر دورند است که در اونجا نه اونقدر تاجیک ساز در اونجا دورست کشکر دستن حرکت کنند که به شمال جای زیستی دائم خودشان این هم باشد وادی فرغانه.
عبدالغنی محمد عظیموف به این باور است که کشورهای منطقه به صورت جداگانه نیز قادر به پاسخ گفتن به چنین چالش ها و مقابله با این نیروها خواهند بود و از نگاه دیگر میگوید و این نیروها قدرت خلل جدی وارد کردن به اوضاع داخلی کشورها و منطقه را نخواهند داشت و به زودی سرکوب خواهند شد. در همین حال برخی هم به این نظرند که نیروهای مورد نظر اصلا گروه هایی هستند که از بدنه طالبان بدر آمده اند، زیرا اوضاع حاکم اداره این نیروها را هم برای طالبان و هم برای سرپرستان خارجی آنها غیر ممکن کرده است و قدرت های فرامنطقه‌ای در تلاشند از حضور آنها در منطقه استفاده کنند. این استفاده اگر صورت بگیرد وابستگی کشورهای منطقه را به قدرت های فرامنطقه‌ای هم غربی و هم روسیه بیشتر خواهد کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید
با توجه به تجربه گذشته بخصوص حمله گروه های مسلح حرکت اسلامی ازبکستان در سالهای 1999 و سال 2000 به مناطق جنوبی قرقیزستان، این کشورها در گرفتن کمک مستقیم نظامی هم در انجام عملیات ها بر علیه این گروه ها و هم در هماهنگی اقدامات نظامی و امنیتی خود بیشترین و بالاترین میزان همکاری با روسیه را دارند و اگر وضع در این مسیر رشد بکند ناگزیر کشورهای آسیای مرکزی خواستار کمک های بیشتر نظامی و امنیتی مسکو خواهند شد.
ولی سعدی یوسفی کارشناس مسائل منطقه‌ای بیشتر به این باور است که حوادث و نیروهای مورد بحث اصلا ریشه داخلی در این کشورها دارند و در محل قد علم کردند تا اینکه از خارج وارد شده باشند. آقای یوسفی میگوید این طرز تفکر تندروی و طالبی در منطقه های فراسوی آمونیز پایگاه دارد.
حوادث اخیری که در اندیجان رخ دادند از یک واقعیت بازگو میکند که حضور عناصر با همین بید و قناعت و اندیشه افکار مثل طالبان وجود دارند و آنها وقتی که میبینند در رسانه های خبری گوناگون طالبان در بعضی از مناطق مثل افغانستان و پاکستان جاهای دیگری که پیشروی ها میکنند، اینها هم الهام میگیرند و با استفاده از همین فرصت و از همین فضا میخواهند یک بار از حضور خود درک بدهند. اما اینکه اینها به شکل یک گروه های متشکل نظامی چند تا سرحدها را عبور کرده به اندیجان رسیده باشند، من فکر میکنم این بعید است.
ولی این اندیشه نیز جای دارد که عمدتا نظام های حاکم منطقه بهانه های برای ظهور چنین گروه ها و فعالیت آنها دادند. مشکلات نظیر محدودسازی اجرای فریضه های مذهبی، آزادی های مدنی، مبارزه های سیاسی، بیکاری، عدم عدالت اجتماعی، تسلط گروه های خاص به صورت مدوام بر حکومت و منابع اقتصادی کشورهای منطقه از جمله بهانه هایی است که گروه های تندرو و افراطی را بیشتر تحریک می دهد. ولی بیشتر از این هم قواعد سختگیرانه آشتیناپذیری به همه نوع مخالفین چی دموکراتی و چی اسلامی سالها بدون محاکمه در زندانها خوابیدن متهمان خاص نظام در ازبکستان است. اما به هر حال میگویند برخی دیگر از تحلیلگران با وجود این همه تحولات اخیر نخواهد توانست مانع از اجرای برنامه‌های بزرگ رشد در منطقه خاصه طرح‌های انرژی شود. ولی باز هم باید انتظار بود و دید که صحنه تحولات نوبتی کجاست و راه انکشافیان کدام. به همین ترتیب تحولات منطقه در حال جریان است که با جزئیات بیشتری آن در گزارش‌های بعدی از برنامه‌های خبری رادیوی آزادی آشنا خواهید شد. با رادیوی آزادی باشید.
مجله چشم‌انداز نگاهی عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشم‌انداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً ظریف علیزاده مشاور رئیس جمهور در امور حقوق را به مقام نماینده وکالتدار حقوق انسان یا آمبودسمن در تاجیکستان تعیین کرد. پیشنهاد نامزدی ظریف علیزاده به این مقام از سوی رئیس جمهور صورت گرفت و بعد به دست آوردن رأی کلی وکیلان مجلس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این باره قرائت شد و در ضمن ظریف علیزاده به عنوان نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس سوگند یاد کرد، آن هم نخستین وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان.
سوگند یاد میکنم که حقوق آزادی انسان و شهروند را حمایت نموده عهده‌داری با من همچون وکالتدار اید به حقوق انسان واگذار شده را در اساس کنستیتوسیا و قانون جمهوری تاجیکستان با وجدانانه و صادقانه اجرا می‌نمایم.
ظریف علیزاده قبل از انتصاب به این مقام در وظیفه مشاوری دولتی پرزیدنت تاجیکستان آید به سیاست حقوقی و همزمان نماینده کامل حقوق رئیس جمهور در مجلس عالی کشور فعالیت میکرد. نماینده وکالتدار حقوق بشر یا آمبودسمن یک مقام مستقل حامی حقوق بشر در تاجیکستان خواهد بود که به منظور نظارت رعایت حقوق و حفظ آزادی های انسان و تحکیم نهادهای جامعه مدنی فعالیت خواهد کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند تعیناتی بودن مأمور حقوق بشر یا آمبودسمن مستقلیت و موافقت کار این نهاد را تحت شبهه قرار میدهد. ضمناً تا به امروز مقامات امور حقوق بشر تنها در سه کشور آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان وجود داشت، ولی با استثنای قرغیزستان در کشورهای دیگر منطقه این مقام از نقش بارز برخوردار نبوده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را در ماه فوریه سال 2008 قبول کرده بود. همچنین باید گفت که تاجیکستان در گزارش های مختلفی سازمان های بین المللی نظیر دیدبان حقوق بشر، اوفی بین الملل و یا سازمان شفافیت بین المللی به مراتب برای نقض حقوق بشر تنقید شده است. اخیراً گزارش سالانه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا اوفی بین المللی که پایگاه مرکزی آن در لندن است انتشار شد. این گزارش تاکید میکند که بحران سراسری اقتصادی به وضع حقوق بشر هم ضربه زده، شمار بیشتری مردم را در حال ناامنی، ناعدالتی و بی احترامی قرار داده است. در این گزارش راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان است تاکید شده و چند مورد نقض حقوق نظیر محدودیت‌های مذهبی، صاحبکاری و غیره ذکر شده است. در این گزارش میخوانیم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و سروزیر این کشور عاقل عاقلوف میباشند. در تاجیکستان که تخمیناً 6 میلیون و 800 هزار اهالی دارد، عملاً حکم اعدام منع گردیده است. به نوشته امنیستی اینترنشنال، حد میانه عمر انسان در تاجیکستان با کم بیش از 66 سال مساوی بوده، فوت کودکان تا 5 ساله از میزان میانه جهانی به مراتب بیشتر است. در این کشور تقریباً 99.5% مردم کلانسال با سواد هستند. سازمان حامی حقوق بشر می نویسد که مقامات تاجیکستان تا حال در رفع مشکل خشونت خانوادگی و زورآوری جنسی موافقت نظر است کسب نکردند. نهادهای حفظ حقوق ترتیبات تاجیکستان در حال دست به عمل می زنند که زنان رسمان شکایت کنند، ولی زنان از قصاص حراز داشته در شکل کتبی عریضه نمی نویسند. در تاجیکستان لایحه قانون حفظ حقوقی از خشونت خانوادگی مورد بحث و بررسی قرار دارد، ولی تا کنون به ارزیابی وکیلان مردمی پیشنهاد نشده است. فقر و بیکاری زنان را در مقابل پایمال شوی حقوقهایشان به سلاح نموده است. امنیستی اینترنشنال می نویسد که در تاجیکستان شماره ازدواج های بدون ثبت در اداره های دولتی بسیار زنی و همچنان ازدواج های اجباری و حادثه های دست به خودکشی زدن زنان افزایش دارد. در بخش دیگر مربوط به تاجیکستان، سازمان امنیستی اینترنشنال با اشاره به برنامه‌های شهرسازی تاکید کرده است که سال گذشته ساکنان مناطق زیاده از مکان زیست محروم شدند. ساکنان از خانه و جای محروم شده شکایت می‌کنند که به آنها جبران مناسب و یا مکان قابل توجه برای بنیاد منزل نو تقدیم نکردند. ماه اپریل گروهی از ساکنان دوشنبه با مقصد حفظ خانه‌هایشان گرد همایی آسایشته براه انداختند، ولی خادمان میلیسه آنها را پراکنده کرده و 20 زن را بازداشت نمودند. با قول سازمان حامی حقوق بشر، زنان فقط بعد از آن آزاد شدند که وعده دادند هیچگاه در اعتراضات دست جمعی شرکت نخواهند کرد. در ادامه گزارش سالانه امنیستی اینترنشنال آماده است، ماه ایون، البته ماه ایون سال گذشته، مقامات کنیسه یهودیان را محو کردند. یک ماه پس از آن کلیسای نصرانی های پروتستانت تخریب شد و اصلا در طول سال گذشته در تاجیکستان اقلیت های دینی زیر فشار قرار داشتند. فعالیت چندین جماعه نصرانی من و یا موقتاً متوقف شده است. ماه اکتبر و نوامبر سال گذشته نماینده امنیستی اینترنشنال از تاجیکستان زیارت نموده بود. بالاخره مؤلفان گزارش امنیستی اینترنشنال یادآور شدند که در ماه آگوست سال 2008 برنامه آذوقه سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از گرسنگی در تاجیکستان به این کشور مبلغ 10 میلیون دلار کمک ارسال نمود. اما باید گفت که بر عوض بینای فرسوده کنیسه یهودیان در دوشنبه که در واقع تخریب شد، یهودیان تاجیکستان صاحب بینای نوی کنیسه در مرکز دوشنبه شدند. این بینا توسط رئیس آریان بانک حسن اسدلازاده به جماعه یهودی تقدیم شد و مراسم افتتاحی آن با شرکت نمایندگان جماعه های یهودی آمریکا و کانادا در یک ماه پیش صورت گرفت. و با همین قضیه کنیسه یهودیان و مناقشه در اطراف آن برخواسته فروکش کرد. اما در دو ماه پیش مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون نوی آزادی وجدان و سازمان‌های دینی را قبول کرد که جمع از نمایندگان اسلامی در داخل و برخی از سازمان‌های حقوق بین‌المللی در خارج از آن انتقاد کردند. و با چی دلیل؟ سید احمد قلندرز تحلیلگر تاجیک میگوید
وقتی که کسی این قانون را میخواند و مقایسه میکند با قانون‌های قبلی و قانون‌هایی که در همین رشته در جمهوری‌های دیگر در کشورهای دیگر هستند، از جمله در کشورهای غیر اسلامی هم، میبیند که از قانون‌های بین‌المللی در همین رشته آگاه نیستند. با اعلامیه حقوق بشر تاجیکستان با اون امضا گذاشته است مغایرت میکند. غیر از این اعلامیه عمومی اسلامی حقوق بشر با همه این قانون‌ها از نگاه محدود کردن حقوق و آزادی های عقیده اسلامی جامعه تاجیکستان مغایرت ها دارد.
ولی مقامات این همه نگرانی را بیمورید می دانند و می گویند قانون مذکور با نظرداشت واقعیت های امروزی تاجیکستان تهیه و قبول شده است. اگرچند امکان اصلاح آن را در آینده نیز این کار نمی کنند. وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهرخ اسراری در آخرین نشست راجع به قانون نوی دین گفته بود
و بعد از محاکمه بسیار طولانی و بعد از بسیار بررسی های متخصصین و همچنین متخصص های خارجی که این موافقه شد، همچنین در طول نمیدانم قریش جاده سه ماه در مجلس نمایندگان هر یک کمیسیا به طور کمیته کمیسیا و به طور علایده دیده به این قانون تغییرات های زیاد وارد کردن، همه اینه نادیده گرفتن البته نمیشود، اضافه و تغییرات ها وارد کردن میشود.
شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در جریان سفری رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گول از تاجیکستان سه سند همکاری میان تاجیکستان و ترکیه به امضا رسیده است. از جمله اعلامیه تحکیم مناسبت های دو جانبه، سازشنامه در مورد بکار کردن روادید برای دارندگان شناسنامه های خدمتی و مخصوص و یک سند همکاری در میان وزارت های خارجه دو کشور درباره همکاری در سال های 2009-2010. روابط تاجیکستان با ترکیه در زمینه‌های مختلف از سال 1992 تا کنون رشد کرده است. گردش مال میان دو کشور در سال گذشته حدود 500 میلیون دلار را تشکیل داد و مقامات تاجیکستان امیدوارند با استفاده از فرصت توجه صاحبکاران و سرمایه‌داران ترک را به برنامه‌های بیشتر اقتصادی از جمله برنامه‌های انرژی جلب کنند. همکارم عبدالقیوم قیمزاد نظری دارد به میزان و وضع روابط تاجیکستان و ترکیه و ظرفیت و امکانات و همچنین چالش ها در روابط دو کشور.
مسافرت رسمی رئیس جمهوری ترکیه به تاجیکستان در حال اتفاق می‌افتد که طبق آمار رسمی روابط اقتصادی میان این دو کشور در حال افزایش است. در بازارهای تاجیکستان تولیدات صنعتی و محصولات غذایی ترکیه در برابر تولیدات کشور چین و ایران جایگاه خاصی را اشغال می‌کند. در سالهای 90 ترکیه زیاد سعی نمود کشورهای ترک زبان سابق شوروی را به خود نزدیک کند. تاجیکستان هم ظاهرا در همون حلقه مورد توجه ترکیه قرار داشت، اما بعد یک ماه اصلی کوتاه اکثر کشورهای تازه استقلال غایه های اتحاد ترک زبان ها را کنار گذاشتند، در حالی که ازبکستان برای رفت آمد به ترکیه نظام روادت جاری کرده است. تاجیکستان که اصلا ترک زبان نیست با ترکیه نظام روایی آزاد دارد. ضمن همکاری های تاجیکستان و ترکیه در زمینه های فرهنگی و تعلیم و تدریس نیز به صورت قابل توجه افزایش داشته است. تا کنون صدها تن جوانان تاجیک در دانشگاه ترکیه تحصیل نموده و مدرک تخصصی به دست آورده اند. ظفر صوفی یکی از فرهنگیان تاجیک میگوید هرچند قدرت سیاسی در ترکیه در دست نیروهای مذهبی قرار دارد، ولی عقیده پانترکیستی به حیث یک تهدید از این کشور احساس می شود.
خیلی از جوانای تاجیک که پس از ختم لیسه ترکیه یا همینطوری هم از طریق برنامه هایی که سفارت ترکیه در تاجیکستان دارد اعزامشان به ترکیه، خب با توجه به اون که در اونجا دیدگاهی پن ترکیستی یا همون ترکگرایانه همیشه تبلیغ می شود و بزرگی ترک ها همیشگی چه از تلویزیون چه از رادیوشون چه از مطبوعاتشون تبلیغ می شود، طبیعی که میتونن تحت تاثیر مونن این جوانایی که میروند.
اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با چنین نظری برخی از فرهنگیان تاجیک موافق نیست. آقای سفروف معتقد است تاجیکستان به عنوان یک کشور مستقل در شرایط جهانی میتواند به هر یک کشور دیگر روابط خود را طور راه اندازی کند، و در حالی که می افزاید آقای سفروف کشور سنگین ترین مراحل استقلال خود را پشت سر کرده است، ایده های نظری پانترکیسم نمی تواند کدام تهدیدی در پی داشته باشد.
من از نقطه نظری مثلا یک شخصی رسمی و همچنین یک سیاستشناس و همچنین یک کارشناس نمی توانم طرفدار عقیده هایی باشم که پانترکیسم یا اینکه یگان شکل دیگری و در همین زمان به ما خلل می رسد.
اما با این همه حدس و بحث های جای داشته در راستای همکاری های تاجیکستان و ترکیه و رونق سالانه گردش مال میان این دو کشور، با باور برخی دیگر از کارشناسان ترکیه و تاجیکستان می توانند در ساحه های دیگر از جمله سیر و جهانگردی، کشاورزی، بافندگی و نیز صادرات نیروی کاری همکاری بهتری را براه مانند. با این همه مقامات تاجیکستان انتظار دارند که بتوانند توجه دولت و دایره های صاحبکاری ترکیه را برای سرمایه گذاری برخی از برنامه های اقتصادی خود و مخصوصاً طرح‌های انرژی جلب کنند، زیرا در شرایطی که تاجیکستان قرار گرفته است از یک طرف در چارچوب گرایش رقابت‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌ها و از سوی دیگر در چنگال بحران انرژی و مالی، به نظر کارشناسان تمام بحث‌ها و مسائل دیگری غیر اقتصادی کم اهمیت و کم رنگ می‌شوند.
و در همینجا شنونده عزیز برنامه چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریم دولت برنامه امروز را برایتان معرفی کردم. تا چشمانداز دیگر خدا نگهداری شما.
گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی، بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگاهان آتش در کنار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی من سرود خواهم خوان بار بار آزادی من سرود خواهم خوان